أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. این اشته ای از بحث دیروز مونده ارز کنم راجع به شرط سقوط حق القصد و حق النفقه در عقد ازدواج. عرض کردیم روایات متعارض هستند. صحیحه زراره مفادش این بود که شرط سقوط حق القصد و حق النفقه در هنگام عقد ازدواج فاسد است، ولی مرسله ابن ابی عمیش و روایت عبدالرحمن ابن ابی عبدالله که سندش مشتمل هست بر معلب بن محمد، ولیکن معلب بن محمد کلینی بسیار از او حدیث نقل میکنه و انسان اطمینان پیدا میکنه که حسن ظاهر داشته معلب بن محمد، همونطور که نظر مرحوم آقای تبریزی بود. مفاد مفاد این مرسله ابن ابی عمیر و روایت عبدالرحمن ابن ابی عبدالله این هست که الرجل یتزوج و یشترط الرجل یتزوج امرأة و یشترط علیها ان یأتیها متاشا و ينفق عليها مقدارا مسمى قال لا بأس. اینها با هم تعارض میکنند. توهم این که الرجل يتزوج امرأة و يشترط عليها اطلاق دارد، چه يشترط عليها في ضمن العقد چه يشترط عليها این زمان متأخر علیها، اون وقت صحیح زراره میاد تقیید میزنه این اطلاق را، فرق میذاره بین شرط ضمن العقد و شرط متأخر از عقد. این توهم درست نیست، چون ظاهر یتزوج امرأة و یشترط علیها یا در مرسله ابن ابی عمیر یتزوج امرأة فیشترط علیها ظاهرش تقارنه، و الا میگفت الرجل یشترط علی زوجته، الرجل یتزوج امرأة و یشترط علیها یا فیشترط علیها ان یأتیها متاشا. این ظاهرش در تقارنه بین شرط و ازدواج، ولا اقل من این که عرفی نیست. ما فرض تقارن اشتراط را با ازدواج از این مرسله ابن ابی عمیر و روایت عبدالرحمن ابن ابی عبدالله خارج کنیم، و این توهم هم که ممکنه بشه که ذیل این روایت میگه قال لا بأس به، ممکنه یعنی لا بأس بالازدواج، نه لا بأس به این شرط. این هم عرفی نیست که بخواد امام بفرماید که ازدواج صحیح است ولی شرط فاسد است، همونطور که در روایت زراره بود که قال لا بأس به یعنی تزویج. بگیم لا بأس به یعنی تزویج. این عرفی نیست. زراره کلام امام رو که توضیح میداد گفت من ترسیدم که این ازدواج که شرط میکنند عدم حق القصد و عدم حق النفقه را فاسد باشد، از امام پرسیدم قال لا بأس به یعنی تزویج. خودم اصلا موردش اینه که خفتو که ازدواج فاسد باشد فتعلتون امام قال لا برتبه یعنی تزوید. این فرق میکنه با این روایت مرسله ابن عبی عمر و روایت عبدالرحمن ابن عبی عبدالله که الرجل یتزوج امرأة و یشترط علیها الا ان یأتیها متاشا. امام فرمان لا برتبه، این کاملا ظاهره در این است که این شرط لا برتبه، چون هدف اصلی همین است که حکم شرط را بپرسن. و اینا اگر هدف حکم ازدواج بود باید سؤال میگفت که سؤالم از این است که ازدواج صحیح است یا صحیح نیست. حملش برای این که لا بحث به ازدواج ولیکن نشرت فاسد، این هم عرفی نیست و لذا تعارض بین این دو طائفه از روایات مستحکمه. عرض ما این بود که بعد از تعارض و تساقط رجوع میکنیم به مقتضای قاعده. ما در مقتضای قاعده میگیم فرق است بین، خوب دقت کنید، بین شرط عدم عقد یا ایقاع و بین شرط رضای به این که طرف مقابل حق این او را ندهد. یه وقت شرط میکنن عدم عقد یا ایقاع را، در ازدواج اول شرط میکنن عدم ازدواج دوم را. حالا لو تزوج ثانیا، بحث است که آیا این ازدواج دوم که خلاف شرطه صحیحه کما علیه سید الامام و سید الخویی و کثیر من الاعلام، یا این ازدواج دوم باطل؟ خب ما معتقدیم این ازدواج دوم صحیحه، نهی تکلیفی از معاملات اقتضاء فساد نمی کن. یا حتی صلح می کند کسی با زنش الا الله یطلقها، صلح بر این است که طلاق نمی دهم، یعنی ایقاع را انجام نمی دهم، ولیکن حالا انجام داد، عمومات میگه نافذه. یا شرط می کند که مرد رجوع نمی کند در طلاق رجعی، رجوع یک ایقاعه، حالا رجوع کرد، عمومات میگه نافذه. اینها فرق میکنن با این که ذوالحق شرط بکنن که راضی باشد که دیگران حق او را ندهند. ما اینجاها رو میگیم کی به نفس ذوالحق که دیگران حق او را ندهند، اگر کی به نفس فعلی بود، هر روز این آقا زنگ میزنه به این زوجه نهاریه، میگه خانم زوجه نهاریه اجازه میفرمایید امشب بریم در کنار زوجه لیلیه؟ میگه اجازه دست خودتون آقا، این که مسلم جایزه. کسی توهم کرده که گناه هست تیب نفس به این که شوهر نزد این زن نیاید؟ عرض ما اینه ارتکاز عقلا و ظهور المؤمنون عند شروطهم این است که اگر این تیب نفس را در عقد لازمی شرط بکنند، این تیب نفس شرطی قائم مقام تیب نفس فعلی می شود. مثال می زدیم، می گفتیم شرط می کنن در عقد ازدواج تیب نفس زوج را به ماندن مادر زن در خانه این زوج، بعد زوج پشیمان می شود. خلافاً لسید الخویی ما عرض می کردیم که خب پشیمانی سودی ندارد. چرا؟ برای اینکه عقلا المؤمنون عند شروطهم، ارتکاز عقلا اینی که آقا تیب نفس که گفتن معتبره در تصرف در مال غیر، اما از تیب نفس فعلی یا تیب نفسی که شرط بشود در ذهن نقد لازم. اینجا هم اینطوره. این زن تیب نفس اگر داشت که شوهر نزد او نرود، دیگر لازم نیست این شوهر نزد او برود. تیب نفس هم طبق ارتکاز عقلا و ظهور المؤمنون عند شروطهم عامه، از تیب نفس فعلی یا تیب نفس شرطی، ولو بعدا پشیمان میشن. ما عرضمون اینه که مقتضای ظهور المؤمنون عند شروطهم و ارتکاز عقلا اینه، تیب نفس هر کجا تأثیر داشت، شرط اون تیب نفس قائم مقام تیب نفس می شود، دیگه بر من علیه الحق اداء حق لازم نیست. بحث در این نیست که حالا اگر شرط کرده بودن عدم فعلی را بر این زن، حالا این زن قائم به اون فعل شد، این فعل نافذ است یا نافذ نیست، گفته بودن این زن ملتزم باشد که اجیر نشود برای نماز استیجاری، حالا اجیر شد، حالا این اجاره نافذ است یا نافذ نیست، او بحث دیگری، این اجاره نافذ است اگر منافی حق زوج نباشه در استمتاع. اینجا بحث اینه که ملتزم شده این زن تیب نفس داشته باشه به عدم وفا شوهر به حق القصد. عرف میگه بابا در ضمن عقد لازم ملتزم شدی به این که تو راضی باشی که من شبها برم منزل اون زن اول، حالا اومدی بعد از ازدواج کلی برو تبلیغ کردی که من سقف بر سر نیست، بچه هم بی پدرن، تو بیا با من ازدواج کن. گفتم آخه من از زن اولم میترسم، شبها نمیتونم بیام. گفتی راضیم شبها نیام. حالا بعد از این که قبل تو بود میگم انکه تو و اینا تموم شد، میگی راضی نیستم تمسکن به صحیحه زراره. خب نداره صحیحه زراره، اگر بود خوب بود، معارض داره اون صحیحه، معارض که داره ما این ارتکاز عقلا و ظهور المؤمنون عند شروطهم، ما اینو میگیم تیب نفس زن به این که شوهر شب نیاید که خلاف شرع کنی، تیب نفس گناه کنی، محلل حرام کنی، خواهن این شرط کردن در ضمن عقد ازدواج تیب نفس زن را، اون وقت حکم تیب نفس شرطی، حکم تیب نفس شرطی در ارتکاز عقلا و ظهور المؤمنون عند شروطهم اینه که تیب نفس شرطی در قوه تیب نفس فعلی پشیمانی سودی ندارد. اما راجع به حق النفقه شرط می کند ازدواج دوم نکن، چی میگه؟ یک ادعایی بعضی ها هم مطرح کردن، به چه دلیل؟ عموم دلیل میگه که نکاح صحیح هست، حالا ملتزم شده نکاح نکنه، ملتزم شده این عقد یا ایقا رو انجام نده، حتی صلح کردن که نکاح مجدد نکند یا طلاق ندهد، به چه دلیل؟ اگر تخلف کرد نافذ نیست، عمومات میگه نافذه. ببینید حق القصد بحث مطالبه است، بحث اینه که آیا الان زن مطالبه کنه بگه شب بیا منزل ما، برا من الزام آور هست یا نیست؟ ممکن نه. ارتکاز و عقلا میگه تیب نفس وقتی داشت این زن به این که شب در خانه او نریم، نزد او نریم، چجور وجوب را برمیداره از ما؟ تیب نفس در ضمن عقد لازم هم به منزله تیب نفس فعلی ظاهر المؤمنون عند شروطهم به ذم این ارتکاز و عقلایی و خود بناء عقلا هم بر همینه. آقا در ضمن عقد لازم شرط میکنه تیب نفس را به تصرف، ما اتفاقا در سرقفلی یکی از توجیهامون همینه، میگیم سرقفلی مالک یک ساله اجاره میده مغازش رو به شما، اما در ضمن عقد اجاره ملتزمه که تا آخر طیب نفس دارد که شما خودتان یا هر کس که بخواهید در این مغازه تصرف کنن، منتها به عوض محدد و معین طبق قرارداد سرقفلی. شرط طیب نفس، حتی مردن مالک هم باعث میشه حق تصرف شما از بین برود. او در زمان حیات ملتزم شد تا سالها حتی قرنها طیب نفس دارم. حالا در فرد شما، در فرد شما
اگه این مالک آمد اجاره داد به یکی دیگه بعد تمام شدن اجاره اول یاد بگیم
حالا اون جوابش رو آماده دارم بگم، بحث منحرف میشه. اون وقتی عرفاً این آقا حق پیدا کرد، خود حق معزونیت بر اساس المؤمنون عند شروطهم، حق معزونیت در تصرف در این مغازه پیدا میکنه ایشون. هر قراردادی که تضییع حق معزونیت این آقا باشه نافذ نیست. حالا این شرط کرده در ضمن عقد ازدواج اول من ازدواج مجدد نمی کنم. حق چی پیدا میکنه؟ حق نسبت به این پیدا میکنه؟ حق نسبت به زوج پیدا میکنه که وفا کن بشه. حق چی؟
حق وحدت
شنیده بودیم. حق وحدت. حالا ببینید، ما که نمیخواییم این بحثا رو شما ببینید، یک بحث مبنایی که آیا شرط عدم عقد یا عدم ایقاع این شرط واجب الوفا است تکلیفا یا موجب بطلان حق یا ایقاع می شود، یه بحث مفصلیه. این بحث مفصلیه، باید در جای خودش بحث بکنیم. این نمیشه با یک کلمه بحث کرد. اختلاف آراء مرحوم شیخ انصاری ظاهر کلامش اینه که شرط عدم عقد یا ایقاع موجب میشه باطل بشه اون عقد یا ایقاع که خلاف شرط عمل میکنید. مرحوم نایمی نظرش اینه، اما بزرگان دیگری مثل امام آیخویی و خیلی از بزرگان فعلی معتقدن نه، فقط وجوب وفاء تکلیفی داره شرط. ولیکن لو عقد او اوجد انشأ الایقاع، این عقد یا این ایقاع نافذ است به شرط این که این مثالی نباشه که اجاره بده این مغازه را که این منفعت مغازه وقتی ملک مستأجر بشه عملا تضییع حق معزونیت این صاحب سرقفلی است. خب اینها شما ممکنه بگید همه اینا شد ادعا. خب بچه خودشون ادعا را اثبات بکنیم. کلام در اینه که اونی که ما اینجا میخواییم بحث کنیم اینا نیست. ما میخواییم بگیم شرط طیب نفس در موارد مطالبه حق، ذوالحق طیب نفس دارد که شما حق را ادا نکنید و این به در ضمن عقد لازم ملتزم شد. این طیب نفس شرطی به منزله طیب نفس فعلی پشیمانی سودی ندارد. این و هذا هو مرتکز العقلائی و ظهور عفوب المؤمنون عند شروطه هم عرفاً همینه. ولذا هیچ عرفی نمیپذیره که در ضمن عقد نکاح اگه شرط بکنن طیب نفس شوهر را که مادر زن در خانه او زندگی کند به هر دادگاهی رجوع کند، دادگاه حق رو بوده به این زن میگه که تو خودت پذیرفتی امضا کردی که که من راضی هستم که مادر تو پیش ما بماند. حالا اومدی میگی پشیمان شدم. بی خود پشیمان شدی. از واضحات از این ارتکاز و غلا و موجب میشه المؤمنون عند شروطهم لا یهم یوالم رو المسلم لا به طیبت نفسه، همه نظهور پیدا کنه در این که جواز تصرف اهم است از طیب نفس فعلی یا طیب نفس شرطی. ما حرف اونینه در حق القصد هم بحث طیب نفسه. آن زن را طیب نفس اگه داشت به این که شوهر نزد او نرود چجور لازم نمیشه دیگه شوهر نزد او بره؟ ولی حق القصدش باقی. حالا طیب نفس شرطی هم در قوه طیب نفس فعلی هست. این مطلبی که میخوام عرض کنم، یک راجع به بحث دیروز هم نکاتی رو عرض کنیم ببینیم بحث تمام پایان میرسه یا نه. کلام در این بود که آیا برای نقل حقوق به عوضن او به غیر عوضن عمومات مثل تجارتن انتراز، ببخشید اجازه بدید بحث قبلی نکته مونده که اونم مهمه هست، راجع به حق القصد این مطالبی که گفتیم در حق النفقه نمیاد. چرا؟ برای اینکه نفقه دینه، دینه. شرط سقوط نفقه در هنگام عقد ازدواج نافذ است یا نافذ نیست محل خلاف است در روایات. تعارض روایات در مورد شرط سقوط حق النفقه. اینجا دیگه بحث طیب نفس مثلا این بحث دیگه من بدهکارم به این زن یا نه؟ میدانم نسبت این زن آمد شرط کرده بود دید بر او سقوط حق النفقه را و ما هم نفقه به او ندادیم. حالا فرض کنید فوت کرد، ورثه او آمدن میگن مادر ما طلبکار است از تو نفقه اش را. میگیم آخه چرا؟ میگن نفقه دین عمومات. میگه زوجه حق زوجه، زوج بدهکار است به زوجه نفقه او را. شرط سقوط حق النفقه هم در ضمن عقد ازدواج مورد تعارض روایات شد. رجوع کنیم به عمومی که میگه باید زوج بدهکار است به نفقه زوجه. اینجا دیگه بحث بدهکاری، بحث حکم وضعی، بحث عدم مطالبه نیست. در حق القصد میگفتیم راضی شدن مطالبه نکنه به حق القصد، حالا بعدا مطالبه کنه سودی نداره. اینجا بحث اینه که من بدهکار هستم به حق النفقه این زوجه یا نه. حالا مطالبه نمی کنه، یعنی هر حکم وضعیش چی میشه؟ من بدهکارم یا نه؟ نه نه، عدم مطالبه چه ربطی داره به ابرا؟ نگفته شرط نگفت که شرط ابرا کرد. شرط ابرا روایت یکی میگه نافذه یکی میگه نافذ نیست. مقتضای قاعده رو عمومات میگه که زوج بدهکار است به زوج نفقهش. کلام داری که آیا اثبات حق و نفقه در عقد ازدواج نافذ است یا نافذ نیست؟ خب این شبهه اثبات مالم یجب داره. بله، ارتکاز عقلا این است که ابراء بدهکار صحیح است. ارتکاز عقلا است، روایات هم مفادش اینه که ابراء دین نافذ است، ولی ابراء دین مستقر نه ابراء دین مستقبل. این مثل این میمونه که اثبات رضا، رضا دست تیب نفس به چی؟ تیب نفس بحث این است که الان این زن میخواد بگه ابرا کردم دین تو را آقای شوهر، دین نفقه را. این اثبات دین مستقبله. به چه دلیل این نافذه؟ بحث تیب نفس اینجا بحث تیب نفس نیست، بحث اینه که بدهکاری زوج از بین برود و اینا بدهکاری زوج از بین نرود خود زن هم مطالبه نکنه و ورثش مطالبه میکنه. بابا تیب نفس به این که زن به این که شوهر نره خونه زن یه فعله و نمیره بره هر کجا بره یه فعله، اما بحث این که اسقاط بشه بینش یه حکم وضعیه اطلاقات، این بحث تیب نفس نیست. ابرا میخوای بکنی؟ به این زن میگن ابرا میخوای بکنی در ضمن نقض نازه، خود ابرا بکن، ولی روایات اختلاف داره که این ابرا نافذه یا نافذ نیست. مطالبه نکن، خب اومد مرد بعد ورثش مطالبه کردن چیکار کنی؟ مطالبه نکردن که ابرا نیست. بابا شرط کرده فوقش تیب نفس داشته باشی که من دینت رو ندم و نمیدم، اما حالا اومده مرد یا اون مرد ورثش گفتن که به دهیت رو به مادر رو بده، یا این شوهر مرد الاسبه عدد ده اصلا منتقل نمیشه به ورث مقدار ده. زنه میاد میگه آقا ما راضی بودیم پدرتون نفقه ما رو نده، اما میبینیم که معنیش اسقاط. اگرم گفتیم شرط اسقاط، روایات اختلاف داره، یکی میگه نافذه یکی میگه نافذ نیست. عموم دلیل اگر ما باشیم و عموم دلیل الزوج کسوتها الزوج ما یقیم و زهرها و یک سو جستتها، خب این میگه که زوج بدهکاره. اسقاط دین مستقبل هم در ارتکاز عقلا ثابت نیست. حالا اجازه بدید مونتا ما چی میگیم؟ ما اینجا میگن حرف ادعای بلا دلیل میکنیم، دلیلمون دیگه ارتکاز وجدان و انصاف شما که ببینید انصاف دارید یا ندارید. و اینه که نفقه زوجه حکم تعبدی محض نیست، یک حکم امضاییه و این که در ضمن عقد ازدواج شرط کنن سقوط نفقه را، اینم مرتکب عقلاییه. یعنی حکم تعبدی نیست، حکم امضاییست به حدوده و صغوره که شرط سقوط حق النفقه در عقد ازدواج هم به ارتکاز عقلا موجب سقوط حق النفقه میشه. یه آقای یه خانم خودش اومده اصرار کرده آقا نمیشه بیای ما رو بگیری، میگه که والا میترسم از زنم، میگه خب خرجیش کم میاد اون وقت، میگه من از تو خرجی نمیخوام. آه همین یه سید اولاد پیغمبر سایش باشه رو سر ما. خب بعد که حالا نفقه رو شرط سقوط کرد، بعد فردا که عرض جواد خدمتون که جای پاشو بحکم کرد، بیاد دیگه چرا خرجی نمیدی؟ میگه ما با هم قرارداد ازدواج این بود که خرجی ندم دیگه. بعد که حالا مرد ورثش میگن خرجی مادرمون چی میشه؟ میگه بابا مادرتون خودش شرط کرد که حق نفقه نداشته باشه. این مرتکب عقلایی و بعد از سقوط اون روایات ما میگیم این مرتکب عقلایی محکم است، چون این ارتکازهای عقلایی اگر مورد رضا شارع نبود باید یک رادعی قوی از او وارد بشه که مؤثر باشه در رد. آخه این رادع چه رادعی است که هیچ یک از فقرا به ذهنشون خطور نکرد ولی اصلا مطرح نیست در فقه؟ این که فرق از بین شرط سقوط و نفقه در ضمن عقد ازدواج یا شرط سقوط و نفقه بعد از عقد ازدواج. اصلا من یعنی نمیخوام بگم خلافش رو گفتن، ولی اصلا این تفسیر ما هرچی تو کلمات میبینید یا کتاب میارن دیگران زحمت میکشن نگاه میکنن پیدا نمیکنن. خیلی مرعه نهاریه چقدر مورد ابتلا بوده، نه همون مقدار که مرعه نهاریه مورد ابتلا بوده، ایناش هم شرط سقوط حق القسم و روایت نگفت بوده. ببینید ما در بناء عقلا اگر گفتیم بناء عقلا رو اگر ملتزم نشیم که تا احراز رد راده است، در کل فقه دچار مشکل میشه. یعنی فقه ما اصلا با بعد از سقوط اجماعها منقولا و محصلا از اعتبار آمدن کارخونه سیره عقلائیه زدن، هی تولید انبو لسیرت العقلائیه لسیرت العقلائیه. قدیم میگفتن للجمع للجمع. خب حالا این لسیرت العقلائیه رو هم ما هی از دارد خدمتون که ابطالش کنیم. آقا به قول ایشون چقدر در معرض ابتلا بود که امام رد کند مردم مرتدع بشود. اینجور بخواییم مشق بکنیم، این ما در بحث ابتدای بحث فقه گفتیم از مذاق شارع و ظهور مقامی ظهور حال ائمه اطهار این رو اطمینان پیدا کردیم که امام ارجاع داده عقلا را به ارتکازهای خودشون در زمان شارع، نه ارتکازهای مستعد. ما لم یرد رادعون علی الخلاف. اگر مرادتون اصل ارتکازه، نه اینکه انصافش اینه حق النفقه رو که قبول دارید عقلایید، اسلام تأسیس نکرده که حق النفقه زوجه رو، نه عقلای زمان شارع یعنی اینجور نمید که زن بره کار کنه بیاره مرد بخوره که بله دیگه فکتیر بله و همون دیگه این شد یک شرط یک حق عرفی دیگه وجود. حالا این وجود نفقه این حالا به عنوان حق زوجه، حالا اگر زوجه شرط کنه در ضمن ازدواج که من حق نفقه ندارم، مرتکز عقلا چیه؟ مرتکز عقلا اینه که بعدن میتونه بگه نه من حق دارم، یا ورثش بیان بگن مادرمون حق داشت تو بدهکاری. بله نه لا اقل این رو از ما بپذیرید که عموم علی الزوج ان یکتب عورتها و یقیم ظهرها، اون عموم عموم که معارض نداره که علی الزوج ان ينفق قاعده، این عموم وارد است در مورد ارتکاز عقلا و شاید ارتکاز شاید دیگه ما بابا اینقدر عقب نشینی میکنیم، عقب نشینی مصلحتی لااقل شما هم یه مقدار کوتاه بیایید، لااقل احتمال که میدیدین ارتفاض عقلایی بوده در زمان صدور این خطاب، چه در فرض شرط سقوط و حق النفقه دیگر زوج حق النفقه نداره، احتمال ارتکاز عام مخالف عموم و اطلاق به نظر ما همونطور که آیت سعد هم فرموده ان شبهه اجمال ایجاد میکنه. احتمال بدید در زمان صدور این خطاب علی الزوج ان ينفق علی زوجته مقارن بوده است با این ارتکاز عام که در موارد شرط سقوط حق نفقه، حق نفقه ندارد دوده. احتمال قرینه لبیه متصله داریم، چون ارتکاز اغلا به مثابه قرینه لبیه متصله است. احتمال قرینه لبیه متصله مانع است از احراز اطلاق و عموم، وقتی اطلاق و عموم علی الزوج ان ينفق علی زوجته دچار مشکل شد، خدا پدر استتاب عدم اشتغال ذمه و براءت از وجوب اداء نفقه و اینا رو بیاورده که هیچ وقت بیوفا نیستن و آدم رو تنها نمیذارن. این چیزی که میخواستم عرض کنم راجع به عمومات. چرا؟ ما با ارتکاز اغلا مشکل رو حل کردیم دیگه. ممکن ارتکاز اغلا میگه در موارد شرط سقوط حق النفقه وجوب حق النفقه نیست و این به مثابه قرینه لبیه متصل است، جزمن اون احتمالا و موجبه این میشه که اون عمومی که میگه لزوج علی الزوج ان ينفق علی زوجته اطلاق پیدا نکند نسبت به موارد شرط سقوط حق النفقه، و مقتضای اصل عملی اینه که در موارد شرط سقوط حق النفقه زن طلبکار حق النفقه نیست، استتار عدم داره، براءت داره از وجوب انفاق، و دیگه این شرط عملا دیگه مخالف شرع هم نخواهد بود با این بیانی که عرض کردیم. اما بحث دیروز ما ادامه بعد که عمومات آیا میتونن نفوذ نقل و انتقال حقوق رو اثبات کنن یا نه. یه سری حقوق ارتکاز اغلا در زمان شارع بر این بوده که قابل نقل و انتقاله، مثل حق نسبت به یک زمین، حق السبت، حق الاحیا، حق نسبت به یک آب. اینها اغلا هم قابل نقل و انتقال بوده است به دیگران، اینها مشکلی نداره. اونهایی که در زمان شارع احراز کردیم عرفاً قابل نقل و انتقال بوده اند به دیگران، اما جاهایی که میدانیم عرفاً قابل نقل و انتقال نیستن به دیگران، اونم حکمش روشنه، اونم نمیتونیم به عمومات تمسک کنیم، چون با وجود این ارتکاز که مثلا فلان حق، حق الهزانه، حالا حقوق، حق الولایه، حق الوصایه، حق الرهانه، اینا قابل نقل و انتقال به دیگران نیستن، عمومات توانایی مقاومت در برابر این ارتکاز عرف رو ندارد. اینا میگن قابل نقل و انتقال نیست. میمونه موارد مشکوک. گفته شده بود که آقا مثلا شک داریم بیع حق القصاص قابل نقل و انتقال عرفی هست حق القصاص یا نه، شک داریم، چون عرف که حق القصاص نمیدونیم حالا اون زمانی هم که داشتن چجور بوده، قابل نقل و انتقال بود یا نبود، شک داریم. گفته میشه که آقا صدق بیع حق القصاص که میکنه، فوقش میگه معلوم نیست نافذ باشه، اشکال گرفته میشه به کتانی مثل خویی که گفتن نمیشه به عمومات تمسک کرد در موارد شک در قابلیت عرفیه حق لنقل و الانتقال. گفته میشه آقا چرا نمیشه تمسک کرد؟ حق بلعن املا بی اون دیر حق القصاص دعتوه شک میکنیم نافذون هم با اهلا نافذون تجارتا انترازن هست یا نیست، فوق تجارت غیر نافذه، بلاخره تجارت که هست حالا حالا ببین خب اگر هست تجارت حق القصار دیگه بدتر از تجارت برده که نیست، تجارت منتها تجارت باطل. خب تجارت عموم تجارت میگه صحیحه دیگه. و با این بیان خیلی از حقوق قابل نقل و انتقال میشن. حق قسم هم میتونیم به بنگاهی بفروشیم، حق شفعه هم بفروشیم به هر کسی که میخواد، و ها کزا حق خیار، حق السب، البته حق السب که عرفی هم. به نظر ما دو تا اشکال میشه گرفت. اشکال اول رو امروز بگیم، ظاهرا نمیشه امروز بحث رو تموم کنیم، انشاءالله فردا سعی میکنیم بحث رو تموم کنیم. اشکال به تمسک به عمومات برای نفوذ بیع حق، اشکال اول اینه که ما تک تک این عمومات رو که بررسی میکنیم ببینیم مشکل دارن. احل الله البيع که در مقام بیان میخواد بگه ربا حرام به حلال، به تعبیر حضرت امام کجا به حلال در مقام بیان نیست. مثل اینکه شما بالای منبر میگید ای مردم، ای کسانی که مجرد هستید، و میگید زنا با متعه چه فرق میکنه، متعه حلال زنا حرام، بعد این جوانها برن دخترها رو تو خیابون آشنا بشن و متعه کنن بگن حاجه ها با متعه حلال زنا حرام، میگی آخه این چه سوء استفاده ایست که از حرف من کردی؟ من در مقام بیان شرایط متعه بودم، وقتی دختری رو بدون اذن پدر گرفتی میگه آجا آقا متعه حلال زنا حرام. بره خاله خودش رو متعه کنه بس دیگه آجا آقا متعه حلال. شرایط داره بله؟ نه اصلا در مقایی اصلا در بله؟ یا خواهرزن تو متعه کنه بله؟ اصلا در مقام بیان نیست، اصلا بحثاشو قبلا کردیم میگه. اما آیه اوفو بالعقود اونم اشکال کردیم، گفتیم اوفو بالعقود مثل اوفو بالوعده. اصلا آقا وقتی میگن مؤمن به وعدهش وفا می کند، این معناش چیه؟ معناش اینه که وعده احترام داره، اما متعلق وعده باید مشروع باشه دیگه. آقا وعده دادی بیای خونه ما یه دهن بخونی، المؤمن اذا وعد وفا، بابا آخه اول بریم ببینیم این یه دهن خوندن حلاله یا حرومه. المؤمن اذا وعد وفا، این المؤمن اذا وعد وفا در مقام بیان احترام وفای به وعده است، نه اما متعلق وعد مشروع باشه یا نه اون وعد از خارج احراز کنه. اوفو به لقود هم همین، آقا به قرارداداتون به پیماناتون وفادار باشید. آقا قرارداد بسته که ریش طرف رو هر هفته بیاد بتراشه، اینم نیومده پیغام بهش داده اوفو بالعقود، ریش تراش آیه قرآن دونه میگه یا ایها الذین آمنوا اوفو بالعقود، فقط اینو نمیدونه که عفو بالعقود در مقام بیان مشروع بودن متعلق عقد نیست. میخواد بگه عقد احترام دارد، وجوب وفا دارد. اینم اشکال آیه عفو بالعقود. اینا رو چون قبلا ما گفتیم فقط اجمالشون. اما آیه تجارتن انترا، آیه تجارتن انترا راجب اموالکم لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. اکل اموال انصراف داره به اموال عینی. آقا حق قصاص منو خوردی، این به تجارت انتراز حقشو خورده. چه جوری میگن حقشو خورده؟ حقشو خورده یعنی حقشو خورده، پولشو نداده. لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. اموالکم گفته، نه لا تأکلوا، نه گفته لا تأکلوا حقوقکم، چون میگه حقشو خورده. آیه میگه لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجارتا عن تراض منكم، مبادله امواله. اما راجع به حقوق شامل نمیشه ولا اقل من الشک. اما الصلح جائز بین المسلمین، اونم که زیدش میگه الا ما احل حراما و حرم حلالا. چی میگه نقل حق و قصاص داخل در صلح محلله حرام نباشد؟ شاید انتقال حق القصاص به غیر حرام وضعی باشد و عقد و صلح بر نقل حق القصاص به غیر بشه محلل حرام وضعی. ما این چهار تا عموم رو تونستیم از کار بندازیم. حالا انشاءالله فردام بعد ادامه داره، ولی اگه یه عام دیگه ای هم پیدا کردید شما از کار بندازید. حالا تا انشاءالله وقت شده آره؟ نه نظام میکنم یه عام حسابی بیاد.